خالی هست به منطق. شما همیشه نتیجه تو کبراته. زید انسان است، انسان مثلا زاهک است، زید زاهک است. میگه اصلا قیاس جدیدی به شما نمیده. این که رسیدی که زید زاهک است، زید مگه مصداق انسان نیست؟ این خودش مندرج تو کبرا بود. یعنی تو نتیجه جدیدی سامنه کن جز کبرا به دستت. همونجا بوعلی به اینا جواب میده، میگه باید تفکیک کنی بین علم اجمالی و تفصیلی. این جواب های مزفر تو این بحث، چون به قول شما اگه علم داشته باشیم دیگه این مسیره چیه؟ مزفر میگه علم داریم ولی بالاجمال، اون چیزی که در باب معرف میخوایم به دستش بیاریم علم به تفصیله، علم به ذاتیاته یا علم به عرضیاتشه. که بعد اونجا اون بحث مهم رو مطرح کرد که منطقیون همه گفتن که به دست آوردن حد تام شی متأثرون بل متعور. یادتونه اونجا منطق؟ ها؟ انارتون احسن اونجا. خب بذار به این شید ما توی اصول فلسفه هم خود مرحوم طباطبایی میفهمد در مقاله 6-5 در مقاله 5 پنجم، بله، پیدایش کثرت در ادراکات، که بحثش همینه که بسیاری از تصورات ما تو همین ظرف هست. که این کتاب هنوز تو مدرسه پیدا نشده ها؟ اصول فلسفه او جلدی که من میخوام جلد دو رو میخواستم جدن؟ این جلد 6 هست، اون قطوره مجموع آثار رو داری؟ بابا یکی فرستاد این دست خالی برگشت الان بازه؟ الان به نظرتون بازه؟ اگه یه نگاهی بکنید جلد 6 مجموع آثار رو برام بیارید. بله. حجت طبقه چند؟ آیه امامی تشریف بیار یه مسیر نزدیکتری گیر بود. بفهم. بله. مقاله 6 رو می‌خوام.
مثلا قابلیت کتاب من اصول من.
بله.
حالا این ما تصدیقی میشه. راستم
نگه ولی مثلا ما زیدمون میره. نه نه اصلا بذار بدترش رو، کتاب اصول من رو بیاور پس که اینو میگه تو خواب.
خب قصد
یه توقف علا احراز شروطن الف فی مقام البیان، دومی لم یکن ساهیان ام او نائمن او حاضلن بل یکن جادن، سوم چهارم لا ینصف قرینتن. بله، من یعنی که بگی تو خوابم طرف حواسش هست که صحبت. بعضی بزرگان اینطوری بودن. که چی؟ نه دیگه. این رفتن ذهن. خب اصلا اشکال آقای مظفر همینه دیگه. میگه شما درست ذهنت میره. اصلا ذهن رفتن ذهنتو ارزشی نداره. فرض کن اصلا تو خواب کل کتاب، کل قرآن از اول تا آخر بخونی. مسئله اینه که تو احراز کنی به وجود قصدی داره این کارو میکنه. این نیستش.
دلالت دیگه
اینجا
نیست.
نه نیست. بله. دلالت متوقف بر اون احراز و وجود قصدی است. اون نواشه ذهن شما به کل اقیانوس‌های اطلس و آرام و شرق و غرب عالم بلا ارزش نداره. لذا ایشون گفت که دلالت انتقال نیست. انتقال دلالت نیست لزوما. بله. مگر اینکه بگیم تو خواب هم آدم میتونه وجود قصدی داشته باشه. بعضی بزرگان اینطوری بودن. مثلا تو خواب ازش سوال می‌پرسی جواب میداد. بعضی بعضی اصلا برای اینکه امتحان کنن که مثلا بعضی از بزرگان در مسیرن تو خواب ازشون سوال می‌پرسیدن و او عین جوابو میداد. حالا باز بعد ببینیم که او از چه مراحلی از فاعلیت انسانی که داره این کارو میکنه. خود او باز بحث او احسن تو خیرت بده. سلام علیکم. خب یه فکرم خود آقای طباطبایی نوشته اینها ها فقط خود آب شاوره بیارد. خیلی خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صلی اللهم محمد و آله الطاهرین. هنشان با یه عدت انشاءالله بعد از امروز بعد از کلاس هم من این فرصت اینا دارم اگه سوال داشتیم میتونم بعدش هم در خدمتتون باشم. بحث امروز ما بسم الله الرحمن الرحیم.
ورودی بحث علامات حقیقت ولی مجاز. یعنی چیه بحث مجاز؟ ما بعد از این که مرحله بعض و یه مقدار استعمال بحث کنیم فارغ شدیم،
این بار به جای این که جای واضع بشینیم، جای اون کسی که اعتبار کرده این الفاظ رو برای معانی، این بار می نشینیم به جای سامع یا به جای کاربر زبان. حالا نگم سامع که بعدا میگم چرا نمیگم سامع، میخوایم حالا او رو در این مقام قرار بدیم، خودمون رو در مقام او قرار بدیم، ببینیم آیا ما راهی داریم به کشف اعتبارات معتبر و به کشف اوضاع لغوی وضعهایی که صورت گرفته، و اگر راه داریم راهمون چیه. یعنی امروز مقام ما این بحث اصول لفظیه، مقام کشف از اعتبار، لذا بسیار مهمه این بحث.
نیاز مختلفی حالا بعدا توی اصول خیلی 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 ثمره داره این بحث، یعنی اگر اینو
درست ابعادش رو بفهمیم بعدا خیلی از جاهای اصول ما روشن. من میخواستم این بحثی که الان خدمتتون میخوام عرض بکنم و زودتر میتونستیم بگیم، میخواستم یکم وارد متن بشیم، مطمئن بشیم که خلاصه رو غلطک میفته متنمون. اینجا که موقعیت مناسبی هم هست، من میخوام یکم در مورد صحبت بکنم. حتما خودتون که بحثای
سوالی باشید مقداری وارد این بحث شدید، حالا من همینجا بحث میکنم و یه ارجاعاتی هم اگر لازم بود شد.
ببینید مقام کشف از اعتبار، متعلقش اعتبار،
تو فضای اعتبار داریم این حرف رو میزنیم.
پیش از این ما لازمه یه مقداری در مورد انواع مختلف ادراک انسان صحبت کنیم. ببینید انسان
دو مدل مدرکات داره، دو مدل ادراک داره،
نه ادراک و مدرک، متعلق ادراک محل بحثه.
بذار سعی مدفعه فهمون، تقسیم عقل به نظری و عملی
تقسیم عقل نیست، این دوتا عقل نداریم، در واقع تقسیم معقول، نه تقسیم مدرک،
نه اصل ادراک.
ببینید حالا بعد خود یک کشف هم اینجا بسید، من این اسمی رو بذارم فهم، با بحثی که میخوام بکنم. بعضی از ادراکات ما انسان در مقام برخی از ادراکات مقامش صرفاً کشفه. یعنی چی؟ یعنی واقعیتی یا واقعیت هایی هست مستقل از این انسان و مستقل از اختیار این انسان. حالا این دوتا هم با همچه فرق میکنن، جلوتر که بریم احتمالا یه سوالی میپرسید که من باید این رو بگم، و مستقل از اختیار انسان، که او اینجا مقامش فقط مقام نظارگریه و فهم. مقام انسان به عنوان مدرک فقط نظاره‌گری و فهم، یعنی او در این مقام صرفا چیکار میکنه؟ چی؟ هستی شناسی میکنه، واقعیت شناسی میکنه، واقعیت سنجی میکنه. این مقام ناظر به ثبوت و واقعیت های هستی، آن چیزهایی که در عالم به خودی خود وجود دارن، هستن تو عالم و ما اندل مواجهه با اونها، اونها رو کشف میکنیم،
اونها رو کشف میکنیم و ما دخل و تصرفی در نوع رابطه کشفی اونها نداریم، ما منفعلیم اندل کشف. منفعل یعنی چی؟
یعنی فقط داریم میفهمیم، نه اینکه چیزی به اون متعلقه چکار کنیم؟ اضافه بکنیم و تغییرش بدیم.
این ادراکات اصطلاحاً نامیده شده به عنوان ادراکات حقیقی، چون میگن ادراکات حقیقی. این ادراکات حقیقی دوستان در مقام حالا هستی شناسی با تمام مراتبش، ذهن شناسی، خارج شناسی، مجرد شناسی، مادی شناسی، واجب شناسی، ممکن هر چی که هست، فیزیک، شیمی، ریاضیات، همه اون چیزهایی که به تکوین عالم مربوط. به تکوین عالم مربوط. ما در مواجهه با اینها مقاممون مقام کشفه. لذا ابزارهای ما هم یه سری ابزارهای مخصوصی هم ناظر به ذات این مدرکات و این واقعیات. مثلا تنها رابطه واقعی در عالم چی اسمشه؟ رابطه واقعی که در سقوط و خارج عالم واقعه، نه همه روابط رو برمیگن علیت. ما تمام کشف‌هامون، تمام اینطوری بگم سلسله کشف‌هامون در ادراکات حقیقی بر اساس علیت. یعنی من بحثای قلب دود می‌بینم، آتش می‌فهمم، عالمی می‌بینم، درش احراز می‌کنم این عالم ممکن الوجوده، اثبات واجب الوجود می‌کنم، عالمی می‌بینم، می‌بینم در حرکت، اثبات حدوث می‌کنم برای تمام بحث. این سیر یه سیریه که ما باید کشفش کنیم و ابزار شناختش رو هم باز کشف کنیم، هم باید خودش رو کشف کنیم، خود تکوین رو باید کشف کنیم و هم ابزار کشف تدوین رو باز باید چی؟ بله؟ کشف. این کار فلسفه است، این کار منطقه. حالا با یه دقت هایی که اینجا یعنی چی؟ ما مقام اونجا مقام کشف از واقعیت عالم فلسفه و سایر علوم. حالا فلسفه ام العلوم اینجا نمیشه. و هم حتی اینکه چطور میشه درست کشفش کرد رو باز باید کشف کنیم. بذار علم منطق چیه؟ علم منطق یه نگاه انسانه به قوه کاشفه خودش، به عقل خودش، که با چه ضوابطی میتونه درست بگی کشف کنه. ذهنش چطور میتونه معصوم از خطا عمل کنه. اجازه که اگر در منطق یک قضیه نظری واسطه بشه برای سیر تکوینی علم منطق دیگه به درد نمیخوره. در همین که آقای مظفر تمام تلاشش رو میکرد که تو تمام ابواب این کتاب همه چی برسونه بدیهیات و فطریات. قیاس اقتران شکل اول خوبی بدیهیه، توی خود بدیهیات و نظریات، توی اون قسمتی که جدا کردن قیاس از سایر ابزارهایی که میتونست ما رو به شناخت برسونه، توی سماعات خمس، همه جا ایشون میخواد همه چی رو به بدیهی و فطری برگردونه. لذا ما اینجا اساساً تو کشفیم، خب اینو بفهمیم، حتی قوتهای درونی خودمون رو اینجا در مقام چیم؟ چون خود انسان هم بخشی از این هستی و واقعیته. اما در مقابل ادراکاتی وجود دارن که انسان در اونها در مقام خلق و ایجاد، رو باز ایجاد جایی دیگه هم شاید دارتونو، در مقام اختراعه. یعنی لولل انسان، اگر انسانی نمی بود، و لولل انسان المختار، اگر انسان مختاری نمی بود، اختیار شما عرض میکنم چرا میبرم تحکیل میکنم، اگر انسانی نمی بود، احدی از این مدرکات اعتباری وجود پیدا، همه چیزش وابسته به انسان، همه چیزش وابسته به انسانه و نه وابسته به فیزیک انسانه. وابسته به چی انسانه؟
وابسته به ذهن انسان. یعنی شاید یه آدمی هم بمیره، جسد همه آدم ها افتاده دیگه، اعتبار از بین میره. اعتبار تا زمانی که ذهن هست. حالا ذهن وقتی فلسفه کار کن. لذا دسته دیگری از اعتبارات داریم که خلقی هم ما اون وسط داریم بازی میکنیم. ما اون وسط داریم. اینجا رابطه چطوره؟ رابطه بین آتش و دود یه رابطه واقعی نفس الامری تکوینیه. واقعی واقعی، کاری اصلا من نداره. اما رابطه بین زید و یافه شطوری بود؟ این خب لاغتر شده. این رابطه اساساً بر ساخته از ذهن منه، به اختیار من متولد شد. و وقتی هم متولدش کردم میتونی نیست که بین این صوته و او زیده واقعاً یه رابطه برقرار شده باشه در نفس الامر و خارج. نه، من اینو اعتبار کردم ذهنن، بقیه هم ازم پذیرفتن. حالا با ضوابطی که عرف از واضح چطور میپذیره میپذیره. بس ما دسته دیگه‌ای از ادراکات داریم که اساساً مقامش مقام خلق، مقام کشف به معنای کشف واقعیات خارجی نیست، بلکه انسان اونجا عهده‌دار مسئله چیه؟ عهده‌دار مسئله خلق رابطه است. حالا یا خود رابطه رو خلق میکنه یا طرفینش رو هم خلق میکنه. گاهی طرفین رابطه تکوینی هست، گاهی طرفینش هم خودش خلق میکنه. یعنی مفهوم اعتباری درست میکنه، یه مفهوم اعتباری دیگه هم درست میکنه، مثلا ریاست رو درست میکنه، بعد مرعوسیت هم درست میکنه، بعد یه سری روابط هم بین اینها چیکار میکنه؟ اعتبار میکنه. گاهی نه، طرفین واقعی هم مثل صوت زید و فیزیک و حقیقت زید بینشون رابطه. به هر حال یک جایی از اینجا دست منه، من دارم اعتبارش میکنم، من دارم خلقش میکنم. منم که دارم حد حیوان مفترس که شیره رو دارم میدم به این مرد شجاع، منم که دارم این کار میکنم. وگرنه در عالم واقعی هیچ ربطی ندارن شیر و مرد شجاع از جهت تکوینی به هم دیگه. من بتونم یه حمله اینطوری درست کنم، زیدون اسدون ازایه تبا تبا اینجا چی فرمون؟ گفت وقتی که کسی که نقطه بیرون نگاه کنه بگم میگیم قضیه کاذبه است. زیدون اسدون روخه، روح واقعیت نداره. ولی اگه بهتر نگاه کنیم میبینیم نه، زیدون جدارون، زیدون بخاری مثلا، این دروغ، ولی زیدون اصلا درسته، به یه معنا درسته. خب لذا ما دو دسته ادراک داریم. در دسته اول گزاره هایی که ناظر به واقعیت خارجی هن میتونن متصف به چی؟ چی؟ چرا؟ چرا؟ چون ما یه طرف ثابت واقعی داریم یا مطابق رو میگن نیست. اما در مرحله اعتبار ما دیگه خبری از صدق و کذب به این معنا دیگه نداریم. چون ما وقتی که داریم اعتبار میکنیم، این نیست که بعد اعتبار من مطابق با واقع باشه. نه، چه اعتباری صحیح هست؟ چه ادراک اعتباری صحیح هست؟ آیا ادراک اعتباری که مطابق با واقع باشه؟ اصلا مطابق با واقع معنا نداره اینجا. بذار اینجا بعدم آقای مظفر چی فرمود؟ گفت در تأدیبات صلاحیه ما به صحت به صدق و کذب تقسیم نمی کنیم. احسن خان، به چی تقسیم میکنیم؟ مشهور و شنی، حسن و قبیح.
مثلا در مشهورات به معنی اخص
اینجا این مطلب رو مطرح می‌کنم. تو ارجاعاتی که میخوام بدم اینجا خیلی نکته گفته ایشون، خیلی زیاد، ولی چون آخر منطقه و حتی تو اول منطقه سه میشه دیگه، توی دوران روغنسوزی سال دوم حوزه است، خیلی تأمل بهش نمیشه. خب پس دو دسته ادراکات ما اینجا داریم، یه جا در مقام اعتباریم، یه جا در مقام کشفیم. و اینها اساساً کلاً دو تا قانون مختلف دارن.
چرا؟ چون اساسا یکی داره به واقعیت خارجی نگاه میکنه، میخواد از اون کشف کنه،
یکی دیگه اصلا ناظر به خارج نیست، لذا ناظر به ضوابط خارجی نیست، خودش یه ضوابطی داره. لذا مقام اینجا مقام عقلاست، یعنی کسانی که در مقام اعتبارن برای نکاتی برای زندگی، مقام بالا مقام عقله، عقلی که داره کشف واقع میکنه. و اینها دو مدل ضابطه دارن، دو فضا دارن. لذا منطقی که شما میخوندید در پایه دوم،
یه منطقی بود ناظر به چی؟ اسمت از خطایی که ما رو بتونه به واقع برسونه.
آقای مظفرم تمام این گزاره‌ها رو توی صنوات خمس و موادی عقیسه گفت، فرمودن که بتونه برهان رو مستحکم کنه. بگه آقا برهان از کجا میاد؟ بله در مورد جدل و خطابه و شعر و همینا بحث کردن، اما
اون چیزی که ما رو به یقین به معنی اخص اول صنوات خمس میرسون برهان با مقدمات اولی، با مقدمات خدمت شما که عرض کنم یقینی.
خب پس ما وقتی تو سیر بالاییم یه مدل از بحث و یه مدل از کشف داریم، وقتی تو سیر پایینیم مدل دیگری داریم. یعنی اگر ما آمدیم در حوزه هستی شناسی که بالاست، آنجا من برای اینکه در مورد هستی عالم قضاوت کنم ضوابطی دارم. ضوابط چیه؟ یک، قضاوت من باید برهانی باشه. مثلا توی یکی از با شروط قیاس های اقترانی یا قیاس استثنایی، یکی از این قیاس ها باید باشه با شروطی که توش منتج باشه، قیاس عقیم نشه. دو، موادش باید یقینی باشه. غیر یقینیات ارزشی برای من نداره. یعنی من باید بتونم به چنین صناعتی برسم، ماده یقینی، صورت قیاس، صورت منتجی باشد، تا من به نتیجه یقینی برسونه بتونم. گفتیم کی قیاس ما رو به نتیجه یقینی میرسونه؟ قیاس مبتنی بر چیه؟ در خارج مبتنی بر علیت. یعنی من این برهان و استدلالی که دارم میچینم ناظر به واقعیت خارجی، برای همین که نتیجه میگیرم ازش. چرا؟ چون توی خارج بین A و B یه رابطه واقعی و بین بی و سی رابطه واقعی هست. حالا به هر توضیحی که در مورد رابطه واقعی می‌بریم، به این دلیلی که من میتونم بین A و C رابطه برقرار کنم، چون در تکوین عالم بین اینها روابط واقعی وجود داره. مثلا در منطق بحث کردیم قرآن تقسیم میشه به لم و ان، لم تقسیم میشه به مطلق و غیر مطلق، ان تقسیم میشه به دلیل و برهانی که هیچ دلیل و ارزش نداشت، یکی از معلول به علت، یکی از علت به معلول، یکی اثبات خود معلول میکرد، یکی اثبات معلول برای موضوع میکرد، یکی اثبات میکرد محمول برای موضوع ثابته. همه بحثی که توی منطق داشتیم، لذا یه ضوابط مشخصی داشتیم در منطق، این برای تصدیق بود. برای تصور هم همینطور، باب تصور هم در حقایق همین الان بحث کردیم ضوابطی معلول میداشت، چون قرار تصور ما هم مطابق با چی باشه؟ با او واقعیته باشه. یعنی تصور ما نمیخواستیم از خودمون در بیاریم، لذا حد تام شرایط داشت، باید در حد تام حتما جنس میبود، فصلش میبود، یعنی دوتا ذاتی اصلی شی باید میبودن. لذا ما گفتیم اگر حد ناقص یا رسم ناقص به ما نه تمیز بده نه ذاتیاتو بده، دیگه ارزش نداره، تعریف نیست. دقت میکنید؟ پس اونجا ضوابط اساسی خودشو داشت در مقام کشف از اون واقعیت. حالا یه سوال، وضع اینجا چطوره؟ اینجا که انسان در مقام اعتباره، ما در مقام فهم و کشف اعتبار عقلا چه کار باید کنیم؟ آیا شیربندی میتونیم تمسک به علیت کنیم؟ ها؟ چرا نمیتونیم؟ خب باشه، این هم دوتا یعنی رابطه علی با هم ندارن؟ چرا نیست؟ چون معتبر اصلا نیاز نبوده که تبعیت از علیت کنه، معتبر به یه دلیلی از دلایلی که نیاز خودش بوده دو تا مفهوم به هم وصل کرد به هر دلیل. آیا لزوما در اتصال اون دو تا مفهوم یا خلق یه مفهومی بعد تابع علیت میبوده؟ نه. شما وقتی که یه شیء رو تعریف میکنید، وقتی حد و رسم حدش رو میگید، اگه یکی از ذاتیاتش نباشه اون شیء دیگه اون شیء بگید نیست. ناطق اگه نباشه دیگه لایستقو علی این حیوانه که انسانه، یه ذرهش اگه بره. اما در مفاهیم اعتباری چی؟ قانون اساسی نمیشه. میگن قانون اساسی جمهوری اسلامی مثلا، پس میگیم 10 تا بدنش اضافه کنیم، 10 تا کم کنیم، جاهاشون رو عوض کنیم، یکی رو پاک کنیم جاش چیز دیگه بنویسیم. هر کاری میکنیم بازم بهش میگیم چی؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی. یعنی تمام این تبدلات ضرری به اون بگید هویتش نمیزنه، حالا هر هویتی که هست. پس اساسا کلن دو تا دنیا دو تا ضابطن، دو تا بحثن، ذاتن با هم متفاوتن. لذا ابزار و مدل کشف هر کدوم باید با دیگری چی باشه؟ متفاوت باشه. اگر ما ابزار بالا رو بردیم پایین خلط کردیم، اگه ابزار پایین رو بردیم بالا بازم خلط کردیم. مدل دو تا مثال برای خلط بگیم. ابزار بالا بیاد پایین، فقیهی یا اصولی که بخواد کشف کنه ضوابط و عقلایی رو به واسطه برهانهای فلسفی صرفاً، میگه آقا شرمنده است داری کشف نمیشه چیزی. بذار بعدن میبینید امام یکی از بحث اساسی تو کل اصولش همین میگه، شما در باب کشف مفاهیمی که عقلا خلق کردن فلسفه رو به شدت دخیل کردن و این غلطه. عکسش هم بگید، مفاهیم اعتباری رفته باشن برای حل حقایق، مثل چی؟ آی خلیلی؟ آفر تو چی ببریم؟ که چیکار کنیم باش؟ که خدا رو ثابت کنیم، حتی اگه حسن و اعتباری بدیم نه مثل آیت الله مثل. اگه این کار مثل متکلمین اهل سنت، یعنی برای اثبات حقایق عالم هی بگیم این قبیح هر خدا صادر شه، این خوبه خدا قبیح یادش، هی قبیح قبیح قبیح، مفاهیم اعتباری رو دستمایه کنی برای اثبات واقعیت دار بودن حقایق، اینطوری کل هستی شناسی بی ارزش میشه. چون تو در اساس مدار علیت حرف بزنی تو واقع چی کار داری به این که چی حسنه چی قبیحه؟ نمیدونم اینو عقلا ذمش میکنن، اونو مدحش میکنن، خوششون میاد بدشون میاد، حرفا چیه؟ لذاست که بخشی از کلام مشهور کلام مبتنی بر حسن قبحه. بر همینه که خواجه نصیر طوسی برام ارزشمنده. خواجه برای اینکه تونست این کلام و ثبوت هستی شناختیش رو درست کنه، و بعد علامه که شارح شد و بقیه که ادامه دادن دیگه، حالا صدر اومین هم که سرش شد. خب پس ما با یه سری مفاهیم برساخته انسانی سر و کار داریم که چرا اینها خلق شدن دوستان؟ به علت نیاز در فضای زندگی. انسان نمیتونسته همیشه با این حقایق کارشو جلو ببره، نمیتونسته مثلا میخوام با یه احمدی بگم که با هم بریم تا در اون کلاس، نمیتونسته همیشه دستشو بگیره ببره بابا هم بیا. یعنی اعتباریات رو انسان وسیله قرار داده برای رسیدن به اغراض حقیقیش. حالا اون چقدر حقیقی اغراضش تو ذهن خودش حقیقی؟ لذا اعتباریات آمده اند خلق شدن برای انسان. من دیگه مفصل نمیخونم، اگه کسانی میخوان یه وقتی بشه حاضر مقاله شوت فلسفه رو با هم یه دور بخونیم، بسیار بسیار سنگینه، از مقاله فلسفی الان سخت تر، مقاله 6 شد سخت تر مقاله اصول فلسفه شاید، اما میشه این کارو کرد به شرطی که البته مشهورات رو قبلش حل کنیم توی منطق. لذا شما توی اعتباریات اون مدل مفاهیم رو بر اساس رسیدن به نیاز. حالا آقای طباطبایی اینجا بحثی داره، مثلا بحث استخدام رو اینجا مطرح میکنه، مثلا انسان ها ایشون حالا میگم توضیح داره اینجا با این متحرک دعوای شدیدی وجود داره، آقای متحرک در کتاب نقدی بر مارکسیسم مفصل نظر علامه طباطبایی در اصول فلسفه رو نقد میکنه. لذا میبینید این کتاب خدمت شما که عرض کنم
اینجاهاش پاورقی داره مقاله شش. جلوتر که بریم از یه جایی به بعد، این همش پاورقی داره شده، از یه جایی به بعد دیگه پاورقی ها کم میشه و دیگه نیست. اینجا همون جاییه که اختلاف شدید اونجا کارم کردیم که اصلا الله میدون نظر راسته رو پذیر رو حالا اینکه چقدر درسته کار ندارم، یه بحثی اینجا با هم دیگه دارم. بله ما باید سعی کنیمشون به قبول. بعد اینجا لذا این میتونیم اینها رو حالا اینشان رو بحث بکنیم. در اینجا اون چیزی که آیت الله میفهمن مثلا یکی از وجوه بحثش اینه که انسان ها برای رسیدن به نیازاشون گاهی بقیه رو استخدام میکنن. بخشی از اعتباریات توی فضای استخدام وجود داره، اعتبار ریاست، اعتبار ملکیت، اعتبار رقیت و حریت، مجموعه اینا بخشی از اعتبارات الفاظ به او غرض استخدامه که من آی زنده بودی من را استخدام کند که به او غرض حقیقیش برسد. بعدم دوستان اگه اینا رو درست بفهمید بخش زیادی از تاریخ بشر، اینه میخواد یه بار فلسفه تاریخ کار کنید، بخش بسیار زیادش متوقف بر فهم اعتباریات، بسیار زیاد. مثلا چطور طبقات اجتماعی شکل گرفتن، چطور یه طبقه شد یه طبقه با شرایط مشخص از طبقه دیگه جدا شد، شؤون خاص خودشو پیدا کرد، اقتصاد خودشو پیدا کرد، فرهنگ خودشو پیدا کرد. یه بخش زیادش مبتنی بر شناخت اعتباریات. حالا علامه البته اینو بعدن توی جلد 4 المیزان و در ذیل آیه 213 سوره بقره چند جا اینا رو توی المیزان مفصل بیشتر بحث میکنه. حالا من ناظر به بحث خودمون هم اینجا بیشتر. پس ما دو دسته ادراکات داریم، یه سری ادراکاتی که مطابق با واقعا، یه سری ادراکاتی که هستی شناسی میکنن از واقع و میخوان واقع رو بفهمند، واقع ثبوتی که موجود است، و یه سری ادراکات که نه، انسان اونجا در مقام کشف، در مقام اختراع و خلق. حالا بعد چرا هی روی حس اختیار تاکید میکنم؟ گاهی گفته میشه که این مستقل از انسان وجود داره، این مستقل از انسان وجود نداره. بعد یکی اینجا میگه خونه بعضی ادراکات هم داره، ما ادراکاتی هم از ذهن انسان، انسان ذهن خودش هم میشناسه دیگه. مثلا میگه که در ذهن من کلیت، جزئیات، قضیه، نسبت، تمام مفاهیم منطقی وجود داره، مال ذهن انسان. خب اگه انسان نباشه اون مفاهیم هم نیستن، تقسیمتون خراب میشه. در حالی که این مفاهیم اعتباری، مفاهیم منطقی اعتباری نیستن، ولی اگه انسان نباشه اونا وجود، کلیت، جزئیات، همه مال ذهنه. مثلا میگه اون انسان مختار منظورمونه، اونجا انسان در مقام اختیار نیست، منفعلا داره اینها رو میگه. انسان به قصد خودش اعتباریات رو خلق میکنه. حالا تو باب عوامل میخونیم فاعل بالقصد اینجا. خب مرحوم مظفر اینجا چی میفرماد تو بحثی که نزدیکه به اینجا؟ حالا من وجه جمعهای اینا من به نظرم اونجا افتراقات وجود داره. تو همین مشهورات بالمعنی الاخص میفرماد وهیه احق به صدق وصف شهرت علیها فلان فلا واقع لهذه القضايا وراء تطابق الآراء عليها. این قضایای دسته دوم که مشهورات بخشی از اینها واقعیتی ندارن. واقعشون چیه؟ این که ملتشون متوافقن، با هم توافق دارن اونجا، نه اینکه یه واقعیت خارجی اینجا وجود داره، نه توافق اینجا وجود داره. بل واقعها ذلک فلو خلی الانسان و عقله المجرد و حسه و وهمه ولم تحصل له اسباب و شهرت الاتیه فانه لا يحصل له حکم به هذه القضايا. اگه خود انسان باشه، حالا این تو مشهورات بر من اخص معنا داره، عدل حسن اسوزو، و او اسبابی که اینجا آی مظفر فرموده است وجود نداشته باشه و اجتماعی نباشد و اینها، هرگز این مفاهیم به وجود بگید نمیان. یعنی اینها مفاهیم نیستن که هستن در عالم ما باید بریم به محضرشون کشفشون کنیم، نه ما خلقشون میکنیم. بعد ایشون توی اقسام مشهورات مخصوصا تو بحث تأدیبات و صلاحیه مفصل به این مطلب میپردازه و
خیلی هم بحث خوبی رو مطرح میکنه در همون بل مراد و من العقل از یقولون این العقل یحکم به حسن شیء و فلان، اینجا مفصل این بحث رو مطرح میکنه و بسیار ارزشمنده این بحث. بعدا توی باب خدمت شما که عرض کنم مغالطه هم باز داریم شاید اینو در باب بخشی جدل اینو باز مفصل داریم. چند آیه مزفر برای این که بتونه بحثش رو خدمت شما که عرض بکنم سامان بده. بله از این بحث میکنم. بله وقتی از ادوات جدل بحث میکنه دوباره میاد سراغ این مطلب. الا ایه حال این مطلب مطلب خیلی مهمی، این مقدار از جدا شدنش هم و تفکیکش هم از حقایق اینقدر روشن و بیان نبوده، بیشتر منصوب به مرحومای اصفهانی استادای مظفر و استاد علامه طباطبایی که ایشون برای اولین بار اینقدر مرز حقایق و اعتبارات رو روشن میکنه و تلاش میکنه که اینها در حوزه های خودشون باقی بمونن. ولی اولین کسی که چنین مقاله‌ای مینویسه با این بست و با این توضیح در عالم اسلام علامه طباطبایی. بعد خودش هم درسته اینجا اختلافاتی داره ولی خیلی تجلیل میکنه از همین مقاله و از علامه و اینها خیلی زیاد. همینجا داره هم یه رساله عربی داره ایشون به نام اعتباریات. یه نکته فقط عرض بکنم، آقا اعتبار مشترک لفظی وحشتناکیه. اعتبار در مقابل اصالت وجود، مفاهیم اعتباری در مقابل مفاهیم حقیقی که معقول ثانیان، منظورمون اون اعتباراتی که تو فلسفه ازشون اسپورده میشه نیست، اونا معانی دیگری دارن. این اعتباری هیچ ربطی به اونها نداره، هیچ ربطی. این اعتباریه به اعتباریت ماهیت و نمیدونم یه حرفا ربط نداره. خب حالا همین این روزه ها برای چیه؟ اگر ما در اصول آمدیم سراغ مقام فهم از اعتبار، دوستان اگه ما در اصول آمدیم سراغ مقام فهم از اعتبار، ما دیگه نمیتونیم سراغ ابزار مصطلح فلسفی و منطقی بریم که مقامشون مقام چیه؟ هستی شناسی. لذا این اعتباریات منطق خودش رو داره. شاید اگه بخوایم بنویسیم مثلا 3-4 برابر این کتاب منطق باشه. هم اصول عملا میخواد این کار رو بکنه. خب لذا اگر ما در مقام این سوال قرار گرفتیم که رابطه بین اینطوری بگم که لفظ عین، لفظ اثر، لفظ قرار، لفظ سیاره، لفظ حرافیما، لفظ فلان معناشون چیه؟ چون سوال از چه مقامیه؟ اعتبار. پاسخ ما هم باید با یه ابزار اعتباری باشه، نه استفاده از علیت اون حرف. اینجاست که حضرات اصولیون آمده هم ضوابطی ارائه کردن که ما اعتبارات در حوزه وضع رو بتونیم بشناسیم. چیا ارائه کردن؟ دیگه خوندید، تبادل، صحت هم، اعتراض. وای سبحانه، یه چیز دیگه هم داشت، تنسیس اهل لغت. و شما اینجا خبری از اون مسائل حقیقی دیگه نمیبینید. شاید بگید خود صحت همچین که منطقیه، حالا انشاءالله بهش میرسیم. واقعا منطقی میشه. پس ما اگر در مقام کشف بر بیاییم، تو مقام کشف باید بریم سراغ اون ابزارهایی که اون ابزارها به ما قدرت کشف از اعتباریات رو میده. و این قدرت کشف از اعتباریات رو اگر اشتباه کنیم توش و اگر ابزارهای پایین رو با بالا قاطی کنیم تا آخر اصولمون کج میره، ما وقتی روایت رو نمیتونیم بفهمیم. مثلا یه بحثی، حالا انشاءالله بذارید به صحیح و عام برسن، یه بحث مفصلی هست توی جامعه صحیح و عام. جامعه صحیح و عام چیه؟ یعنی جامعه صلات، اون تصویر جامعه صلات چیه؟ که هم صلات غرقا رو در بر بگیره که داره غرق میشه، یه لحظه الله اکبر بگه تمام، هم صلات مسافر و هم صلات مریضی که داره میخوابه، هم نماز عشاء و مغرب و همه اینا رو در بر بگیره و همش هم یست و قلیه صلات. جامعه چیه؟ حالا اینجا یه بحث مفصلی هست
بعضی‌ها که نتونستن اون مفهوم اعتباری درست جمع و جورش کنن، مثلا در جامعه صلات قائل شدن که خدمت شما که عرض کنم، مثلا نقیصه ممکنه، زیاده ممکن نیست. زیاده ممکنه در خلال نماز، نقیصه ممکن نیست. بعد بعضی از روایات مثلا فرمودن که بعد سجده سهو بخونی لکل زیادتن و نقیصه. وقتی به این روایت رسیدن، چون با اون مبنای اصولیش میشه هم نمیشه دیگه، روایت رو تعبیر کردن، این نقیصه منظور فلان. چرا؟ چون این روایت با اون مبنایی که از اصول آورده جمع نمیشه. حالا اینجا مثلا مرحوم امام یه نگاهی داره تو جامعه، خیلی بحث جامعه سعی و عمه، هم مناهج امام، جایی که ایشون بحث کرده بسیار مهمه و کاربردی، با اون جامعه میره سراغ روایت، روایت کاملا معناش درست، یعنی اصولش کامل همنشین با فقه میشه. بعضی اصول ها اینطوری نیستن، را به را باید روایت رو تحویل کنن. یکی از دلایلش حالا داره دیگم داره اینه که اینا با هم قاطی شدن، این دوتا با هم قاطی شد، یعنی احکام حقیقت آمده در اعتبار و این اعتبار قاطی پاتی شده. حالا انشاءالله خواهیم رسید در استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد، آیا میتونیم یه لفظ در اکثر من معنا واحد استعمال کنیم در آن واحد؟ مفصل بحثای فلسفه شد. پس این بحث از این جهت خیلی محال، انشاءالله بعدا میرسیم، این مربوط به وضع توی استعمال هم میرسیم. اصول لفظی میخوان بگن که مراد متکلم رو در فضای عقلایی چطوری میتونیم بفهمیم، باید قواعدش عقلایی باشه که ما رو بتونه به اون حقیقت وضع برسونه. حالا این دوستان، این بحثی که ما از حقیقت و اعتبار تا اینجا گرفتیم بحث پیش پا افتاده شه، چیزی نیست. مرحوم علامه طباطبایی دوستان یکی از ارکان اساسی اندیشه اسلامیش فهم مسئله اعتباریات، یکی از ارکان اساسی اندیشه اعتباریات، ایشون معتقده که یکی از ایشون معتقد دنیا یعنی اعتباریات، و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو زینت و تفاخر و تکاثر و فلان، و اون تمام مذمت های دنیا، این که دنیا مردت و این دار آخرت لهی الحیوان، هم ایشون هم مرحوم امام این رو به زمین و کوه و در و دشت و اینا نمیزنن که دنیا اینه. نه، دنیا اینه. دنیا یعنی چی؟ یعنی مجموعه تارهای عنکبوتی اعتباری که دور ماست، ریاست، شهرت، آیت الله، دکتر، حجت الاسلام، حجت الاسلام و المسلمین، ثقت الاسلام، الله مثل فرعالمین، دور ما جمع میشه حاج آقا، طلبه، عناوینی که لزوماً حکایت از یه ثبوتی نمی کنن. ما برای فضای اجتماعی و برای همدیگه ساختی میناره. ایشون میفرماد کم کم انسان به خاطر شدت انسش با این مفاهیم فکر میکنه اینا واقعیه، و اینقدر خفه میشه تو این تار عنکبوت که دیگه اصلا حقایق رو دیگه نمیبینه، دیگه نمیبینه. از ایشون یه رساله‌ای داره به نام الانسان قبل الدنیا، فی الدنیا بعد الدنیا. قسمت فی الدنیاش کاملا در مورد اعتباریات. در نگاه سلوکی ایشون انسان باید از دو تا پرده بگذره که بتونه واصل بشه یا که بتونه حرکت کنه. حالا از سر جا خودش بحث، یکیش اعتباریات، یعنی بعد انسان به یه مرحله برسه اعتباریات براش هیچ بشه، که با به نظرشون با عمل به شرط ترک حرام انجام و واجب و با یک مقداری از زهد آدم به اینجا میرسه. در مرحوم ابن جواد ملکی تبریزی میفرماد که آدم باید به این نقطه برسه که و الناس عنده کل جماد، مردم پیشون مثل جمادات، هیچ اهمیتی براش ندارن، نه اینکه میزنه شودشون میکنه، نه، یعنی این ریاکشن این آدم به من، منو از بینه، مگر در حریم شهر، بله، یا من رفتم بیرون آقا میگه عباد پاره است، حالا من تا شب گریه کنم که این مثلا چرا من گفتم، نه، چون که اسلام گفته آقا خودتو آراسته ببر بیرون، آراسته میریم که این درستش میکنم، نه اینکه چون این گفته من شخصیتم کوفته شد در مدرسه، بدبخت شدم، به من تحقیر میشه، من اینطوری نگاه میکنم. آدم ضعیف تو تا
آخر عمرش تو اینه و اکثر دعواهای فامیلی و خانوادگی و عوضوی همش مالی دیگه. یعنی این اتفاقی که میفته آدم کم کم هی میره تو خودش. خیلی از ناراحتی همونو خوب بررسی کنید. به نظرم بالای 95 درصدشون بخاطر اعتباریات. چرا اینطوری به من گفت؟ چرا این موقعیت رو من نداد؟ چرا درس اضافه رو من ندادن؟ چرا درسمو کم کرد؟ همش تو این فضاست. این آدم میبینه کینه‌اش، حسدش، عصبانیتش، بخش زیادش اینجاست. اگه حالا این دامن اعتباریاتو کامل بریزه بیرون، نه اینکه طبقش عمل نکنه ها، اگه طبقش عمل نکنه میشه حلاج و دیگه کوس انالحق بزنه. نه، تو مسیر اعتباری تا آخر شما اصلا هیچ کی نمیفهمه کی هست. نه میفهمود خود ایشون منظرم میفهمود، یکی از شاگردان مرحوم آقای قاضی که بعضی ها بیش از 10 سال پیش آقای قاضی بودن یک کلمه از توحید نشنیدن. ما تا یه مطلبی یاد میگیریم میریم تو کل کشور پخشش میکنیم که من اینو بلدم. 10 سال پیش آقای قاضی بودن یک کلمه از توحید نشنید. ایشون هر کی با مسیر خودش تربیت میکرد. لذا این خیلی دومی مرحله که ایشون میگه باید انسان پشت سر بگذاره که برسه علم حصولی. یک اعتباریات، دو علم حصولی. علم حصولی شیمال فلسفه تو برای تمام اینا مبادی علمی داره، اصلا رو خیالات حرف نمیزنیشون، نه این کار رو کنید. نه میگه آقا مسیر خدا علمیه، نه اینکه با علم میرسی، با علم دائم این تا میدون صدوق هم نمیرسی، با اون تا اونجا هم نمیرسی، فهمش علمیه. بذاریشون که رساله نوشته الولایه، کل مسیر اونجاست، کل مسیر حقیقی رسیدن انسان اونجاست، هر چی که واقعا لازمه اونجاست. خب اما همشو با استدلال و برهان و قرآن بود. ایشون یه مصاحبه داره با هنری کورو، من یه باری مقاله در مورد این مصاحبه نوشتم، خیلی ایشون تاکید داره و اعتبار تابعی که برهان و عرفان، حقیقت و شریعت و طریقت از هم جدایی نداره. اینو کسانی ساختن که یا عرفان رو نفهمیدن، یا برهان یا شریعت. گیر اینجا. اگه کسی درست اینا رو بفهمه بعد خیلی تحلیلای عالی به هانری کوربن میگه. میگه اصلا چی شد که این نهله های عرفانی به وجود اومد؟ اینا که غیر از مسیر مثلا اهل بیت الله رسول الله. لذا از این جهت این مطلب خیلی مهمه. خیلی حیث اگه 40 حدیث امام رو بخونید، تو 40 حدیث اینو سرچ کنید، با این کار کنید. راه داره امام داره در مورد این حرف میزنه، توی بحث ریا، توی سمعه، تو تکبر، توی خدمت شما که عرض کنم حسد، تو تمام اینها میگه عاملش توهم. بعد توهم برمیگرده به یه نوعی به اعتباریات، یعنی انسان وهم برش میداره، بعد بر اساس اون متکبر میشه یا حسود میشه یا فلان میشه. از این معارفی که اینجا اینطوری، حالا یه بخشش اصولیه، یه بخش دیگه‌اش دوستان فقط مسئله اصول دیگه نیست. خوبی که آدم بهش هم توجه بکنه و حیف کسی که بیاد حوزه سالها توی حوزه باشه محروم بشه از معارف مرحوم طباطبایی و امام و خیلی بزرگان دیگه.